بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه دوم، استاد فاضل، 15-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ علیه الرحمه در کتاب رسائل اینطور می فرماید که المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او زن او شک. مکلف هنگامی که توجه پیدا می کند به یک حکم شرعی، یکی از این حالات سلاس در رابطه با اون حکم برش پیدا می شود، یا قطع به اون حکم پیدا می کند و یا ظن به اون حکم و یا شک در رابطه با اون حکم. این عبارت رو ما باید از جهاتی مورد نظر قرار بدهیم و در باره این بحث بکنیم. اولا ایشون موضوع را مکلف قرار دادند، المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، در حالی که این عنوان در کفایه مرحوم محقق خراسانی تبدیل به یک عنوان دیگری شده. به جای کلمه المکلف، مرحوم آقای آخوند این عبارت رو به کار برده، البالغ الذی وضع علیه القلم، اون بالغی که قلم تکلیف بر او وضع شده و بر او قرار داده شده. علت این که این عبارت کوتاه المکلف به یک عبارت بزرگ البالغ الذی وضع علیه القلم تبدیل شده و تغییر پیدا کرده، این است که مرحوم آقای آخوند از کلمه مکلف استفاده کردند، یعنی اون کسی که مکلف به تکلیف فعلی است و اون کسی که تکلیف در رابطه با او فعلیت پیدا کرده. به عبارت روشن‌تر، ما یک وقت کلمه مکلف رو به همون اصطلاح عرفی اندل متشرعه به کار میبریم، کسی که بالغ شد، کسی که به مرحله تکلیف رسید، ما ازش تعبیر به مکلف میکنیم. لکن ایشون یک معنای اخصی را از کلمه مکلف استفاده می کند. مکلف یعنی اونی که تکلیف در باره او فعلیت پیدا کرده. کدام تکلیف؟ همون تکلیفی که در رابطه با او یا یقین دارد و یا مظنه دارد و یا شک دارد. اون وقت جای این سؤاله که اگر کسی در رابطه با تکلیف شک داشته باشد، چطور میتواند تکلیف در باره او فعلیت پیدا بکند؟ فعلیت تکلیف مشروط است به اینکه یا انسان عالم به تکلیف باشه و یا ظن معتبری قائم بر اون تکلیف شده باشد. کسی که در رابطه با تکلیف شک دارد، اون وقت چطور اون تکلیف مشکوک در باره او فعلیت پیدا می کند؟ اون وقت جمع بین عنوان المکلف و بین این حالات ثلاثه که اقسام برای همین مکلفند و انواع برای همین مکلفند به نظر مرحوم آی آخوند نمی شده. لذا کلمه مکلف را ایشون تبدیل کردند به البالغ الذی وضع علیه القلم، یعنی اون بالغی که قلم تکلیف، یعنی در مرتبه انشاء، یعنی احکام در مرحله انشاء براش وضع شده، اعم از این که به مرحله فعلیت رسیده باشد یا به مرحله فعلیت نرسیده باشد. اون وقت چنین بالغی که احکام انشائیه در رابطه با او وضع شده، این در ارتباط با احکام فعلیه سه حالت پیدا می کند: یا قاطع به حکم فعلی است و یا ظن به حکم فعلی دارد و یا شک در حکم فعلی داره، که در مورد شک طبعا حکم نمی تواند فعلیت پیدا بکنه. پس یک بحث راجع به کلمه مکلفه که به این مناسبت مرحوم آی آخون این عبارت رو تغییر دادند. لکن چرا؟ ولی فعلیت رو که ملاحظه کرده. بله، چون فعلیت رو ملاحظه کرده مانعی نداره، چون ایشون هم در اقسام ثلاثه اتفاقا یک صورتش مسئله اصول عقلیه، ما اصلا هیچ حکم شرعی نداریم، حتی حکم ظاهری هم نداریم که عرض میکنیم انشاءالله. لکن دفاعی که از مرحوم شیخ در این رابطه میتواند کسی بکند این است که بگوییم ولو اینکه کلمه مکلف ظهور در تکلیف فعلی داره، اما این ظهورشو دیگه ما از کجا به دست بیاریم که تکلیف فعلی یعنی همین تکلیفی که در باره او قطع و زن و شک حالات ثلاثه وجود داره، نه مکلف یعنی اونی که تکلیف فعلی داره، ولو نسبت به سایر تکالیف، نسبت به بعضی از تکالیف. کلمه مکلف ظهور در تکلیف فعلی دارد، اما کدام تکلیف فعلی؟ همین تکلیفی که حالات ثلاثه درش هست، یعنی فعلیت نفس این تکلیف مقتوع یا مزنون یا مشکوک. دیگه کلام شیخ ظهور در این معنا ندارد که ما میتوانیم موضوع را خود مکلف به تکلیف فعلی یعنی فی الجمله، یعنی اون کسی که بعضی از احکام در باره او حتماً فعلیت پیدا کرده و پیداست بالغ به مجردی که بالغ می شود، چون در رابطه با خیلی از احکام این یقین داره، همون آن مرحله فعلیت بعضی از تکالیف در باره او ثابته. پس در نتیجه کلمه مکلف و این کان ظاهرن فی المکلفه به تکلیف الفعلی، اما ظهورش در این که اون تکلیف فعلی هم همین تکلیف فعلیه ما یجری فیه الحالات و ثلاثه باشه، این ظهور دیگه در کلام شیخ وجود نداره و در عنوان مکلف نیست. این یک جهت که این حالا مسئله مهمی نبود در رابطه با عبارت شیخ. مسئله دیگر این است که آیا این کلمه مکلف می دونم، اما فعلیت همین تکلیف چرا؟ ما الان در حقیقت بر می گردیم به همون عرف. چرا یک کسی که بالغ میشه بهش میگیم مکلف؟ کلمه مکلف را هم به معنای مکلف به تکلیف فعلی میگیریم. آیا معناش این است که جمیع الاحکام در باره او فعلیت پیدا کرده؟ نه، همین که بعضی از احکام در باره او فعلیت پیدا کرد ما بهش میگیم مکلف به تکلیف فعلی، اما تکلیف فعلیشو دیگه در رابطه با این حالات ثلاث لازم نیست ما ملاحظه بکنیم، که حالت شک هم در رابطه با همین تکلیف فعلی مربوط به عنوان مکلف بودن باشه. نه، مکلف به تکلیف فعلی صلاته، لکن شک در وجوب نماز جمعه داره. صدق نمی کنه که مکلف به تکلیف فعلی، شک پیدا کرد در وجوب نماز جمعه. اینی که تو ذهن مرحوم آیا آخون بوده این است که تکلیف فعلی رو هم همون تکلیفی گرفته که به اعتبار او عنوان مکلف بر این صادقه. لازم نیست ما اینطور بگیریم تا این اشکال وارد بشه. مطلب مهمتر این است که این مکلف آیا اختصاص به مجتهد دارد یا هم مقلد رو میگیرد و هم مجتهد رو میگیره؟ در کلام شیخ، خوب دقت بفرمایید این مسئله رو، در کلام شیخ این عبارت وارد شده: المکلفو اذا التفت الى حکم شرعی. گفتن که مقصود از این التفات در کلام شیخ اون التفات تفصیلیه که انسان احاطه به مدارک مسئله داشته باشد و احاطه به ابعاد یک مسئله داشته باشه، بدونه که این مسئله آیا دلیل درش وارد شده، دلیل درش وارد نشده، ادله‌ای که درش وارد شده آیا متعارضه غیر متعارضه. این التفات از کلام شیخ استفاده می شود و طبعا این التفات تفصیلی اختصاص به مجتهد داره. در باب مقلد او چه می دونه که در مسئله نماز جمعه وضع چجوریه، روایات و مدارک به چه کیفیته، آیا عرض می شود در نماز جمعه انسان بالاخره منتهی به شک می شود یا منتهی به شک نمی شود، مقلد چه اطلاعی از این امور می تواند پیدا بکند. لذا چون کلمه التفته در کلام شیخ ناظر به التفات تفصیلی است و التفات تفصیلی در رابطه با مجتهده، لذا این اقسام ثلاثه‌ای که در کلام شیخ وارد شده مقسمش عبارت از مکلف مجتهده. مقلد دیگه در این جریان و در این تقسیم نقشی نداره. در عبارت مرحوم محقق خراسانی مطلب روشن‌تر از این بیان شده. اگر عبارت ایشون رو مطالعه فرموده باشید، ایشون اینجوری می‌فرماید البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الى حکم شرعی واقعی او ظاهری متعلق بهی او به مقلدی. اینجا مسئله رو ایشون روشن میکنه. متعلق بهی او به مقلدی، که این کمال ظهور رو داره در این که ایشون مقسم رو عبارت از مجتهد قرار داده. منتها می فرماید این حکم یک وقت در رابطه با خود مجتهده، یه وقت مربوط به مقلده، اما موضوع و مقسم اون بالغی است که مجتهد باشه. از کلمه متعلق بهی او به مقلدی ما این معنا رو استفاده می‌کنیم. پس در حقیقت کلام شیخ اگر التفاتش رو حمل بر التفات، همینطور عبارت مرحومای آخون که ظاهر در این معناست که موضوع رو عبارت از مجتهد قرار داده، اون وقت این مورد انقلت و قلت واقع شده. آیا مسئله چنینه؟ آیا اصول عملیه مثلا جریانش اختصاص به مجتهد داره؟ آیا امارات معتبره تنها برای مجتهد حجیت داره؟ اگر ما مقسم رو عبارت از مجتهد قرار بدیم، طبعا این حالات ثلاثه و وظایف این حالات ثلاثه این ارتباط با مجتهد پیدا می کند. آیا این طور مسئله؟ یا این که لقائلن ان یقول، که چه عرض می شود اشکالی داره که ما همه این مسائل رو در باره مقلد هم پیاده بکنیم. در باب قطعش که مسئله روشنه، برای اینکه اگر مقلدی خودش قاطع شد به اینکه نماز جمعه واجبه، اگر شب خوابی دید و از روی این خواب براش یقین پیدا شد به اینکه نماز جمعه وجوب داره، آیا این مقلد در مسئله نماز جمعه بازم باید سراغ حجت دیگری برود، سراغ دلیل دیگری برود، یا این قطع به وجوب نماز جمعه در شبهه حکمیه همونطوری که برای مجتهد حجیت داره، برای مقلد هم حجیت داره؟ خب این یک اشکال. پس در باب قطع چرا شما مسئله رو در انحصار مکلف مجتهد قرار دادید، در حالی که مکلف مقلدم اگر قاطع باشد قطعش برای او حتما حجیت داره، مخصوصا با توجه به اینکه حجیت قطع یک حجیت مجعوله که نیست، بلکه همون طوری که گفته شده و بعد انشاءالله بحث می شود یک حجیت ذاتیه برای قطع ثابته. میاییم سراغ امارات و اصول عملیه. در اصول عملیه اونایش که در رابطه با شبهات موضوعی است، که خب همه قائلند در شبهات موضوعیه آیا مقلد نمیتواند استصحاب بکنه؟ اگر او یقین داشت به این که عبای او اول صبح نجسه و حالا شک دارد در این که نجس است یا طاهر، کی استصحاب نجاست رو جاری می کند؟ پیداست خود مقلد مجری استصحاب نجاسته و استصحاب رو جاری می کند. پس در شبهات موضوعیشم که مسئله بلا اشکاله، فقط گیری که پیدا شده در شبهات حکمیه پیدا شده، که خب در شبهات حکمیه این جناب مقلد چجوری لا تنقض الیقین به شک رو پیاده بکند؟ اولا این مقلد یقین و شکی برای او نیست. او کی یقین داشته به این که مثلا فرزن نماز جمعه وجوب دارد و کی حالا شک دارد در وجوب عدم وجوب نماز جمعه؟ کسی که مسئله صلات جمعه رو ملاحظه نکرده و نمی تواندم مستقیماً ملاحظه بکنه، این چطور می تونه در مسئله نماز جمعه یقین و شک برای او پیدا بشود؟ پس اولاً مسئله اصل حصول یقین و شک برای مجتهد محل برای مقلد محل اشکاله. و ثانیاً فرض کنیم که یقین و شک براش پیدا شد، همین به تنهایی کفایت نمی کنه. او از کجا به دست آورده که لا تنقض الیقین به شک حجیت داره؟ خود مسئله استصحاب یک مسئله استنباطیه که آیا استصحاب حجت هست، حجت نیست. اقوال 13 گانه در باره استصحاب وجود داره که یک قولش حجیت مطلقه و یک قولم عدم حجیت استصحاب به نحو اطلاق. اون وقت این مقلدی که میخواد لا تنقض الیقین به شک رو پیاده کنه از کجا میفهمد که استصحاب حجیت داره؟ باید حجیت استصحاب از راه اجتهاد ثابت بشه. لذا گفته شده که در شبهات حکمیه دیگه دست مقلد کوتاهه و این وظیفه تنها در رابطه با مجتهد خواهد بود. لکن بعضی از بزرگان خواستن این رو هم توجیه بکنند، بگویند که چه مانعی داره؟ همونطوری که خوب دقت بفرمایید، همونطوری که فتوای مجتهد و نظریه مجتهد در باره احکام شرعیه برای مقلد اعتبار دارد و تقریبا مجتهد مثل یک نایبی از مقلد میماند، همه این مراحل رو هم ما با فتوای مجتهد و با نظر مجتهد درست کنیم. یعنی اینجوری که مقلد بیاد سراغ مجتهد بگوید جناب مجتهد، شما مسئله نماز جمعه رو بررسی کردی یا نه؟ مجتهد بگه بله من مسئله نماز جمعه رو بررسی کردم، به اینجا منتهی شدم که یقین به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت تحقق داره، یعنی عصر حضور، و شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. خب این یک سوال و یک جواب. سوال دیگر، جناب مجتهد، شما در موردی که انسان در باره یک حکمی شک و یقین داشته باشد، یقین سابق و شک لاحق داشته باشه، آیا وظیفه ای رو از ناحیه شارع استنباط کردی؟ او میگوید بله، ما روایتی یا روایاتی داریم به نام لا تنقض الیقین به شک که مفادش اینه که در مورد یقین سابق و شک لاحق باید انسان بناگذاری بر طبق اون یقین سابق داشته باشد. خب اینجا چه مانعی داره که مقلد این مراحل رو از مجتهد بگیره و بعد خودش استصحاب بکنه، بگه خب حالا درست شد، بالاخره در باب نماز جمعه یک یقین سابق و شک لاحقی وجود داره. مجتهدم که میگه در چنین موردی ما یه لا تنقض الیقین به شک داریم، پس باید استصحاب جاری بشود، که استصحاب رو خود مقلد جاری بکنه و خود او اجرا بکند استصحاب رو در شبهات حکمیه، همونطوری که در شبهات موضوعیه خودش جاری میکند استصحاب رو. این مقلده که در عبای خودش اجرای استصحاب طهارت میکنه، نه مجتهد. و همین طوری که در عبای خودش اجرای استصحاب طهارت میکنه، چه مانعی داره که در باب نماز جمعه همین مقلد استصحاب بکند وجوب نماز جمعه را؟ اگر این حرف زده بشه، اون وقت این اشکال به مرحوم شیخ و به مرحوم آیا آخون در جای خودش هست که چرا شما عنوان را اختصاص به مجتهد دادید و مخصوصا مرحوم محقق خراسانی که عبارتش کمال ظهور در اختصاص به مجتهد داره. در باب قطع که بین مقلد و مجتهد فرقی نیست، در اصول عملیه در شبهات موضوعیه که فرقی نیست، در اصول عملیه در شبهات حکمیه هم همینطور، و همینطور در باب اماراتش اگر فرض کنیم روایت قائم شده باشه بر وجوب نماز جمعه، اینجا مقلد به مجتهد مراجعه میکنه مثل یک طلبه، طلبه‌ای که گاهی سوال میکنه که علت این فتوا چیه، مدرک شما چیه، مقلدم اینجوری مراجعه کنه. چرا شما میگید نماز جمعه واجبه؟ او میگوید برای اینکه روایات معتبره بدون معارض دلالت بر وجوب نماز جمعه می کند و این روایات شرعاً معتبره، معارضم نداره، دلالتشم ظاهره. همه این مراحل از نظر مجتهد تمام میشه، لکن مسئله اخذ به روایت این دیگه کار خود مقلد باشه، یعنی اون نتیجه بگیرد. فنهنو نأخذ به روایه، اگر این طور شد دیگه چه اختصاصی برای مجتهد در این مقوله ملاحظه می شود؟ لذا این اشکال به مرحوم شیخ و مرحوم آیا آخون در حقیقت وارده. مجتهد که شاک شد مقلدم شاکه، لأنه مقلدو. خب نیابت عرض کردم، نیابت نه به اون معنای نیابت، خود معنای حجیت فتوای مجتهد این نیابت ازش استفاده می شود. چطور؟ از اون طرفش بگید، چطور اگر خود مجتهد فتوای به وجوب نماز جمعه میداد، این فتوا مگر برای مقلد حجت نبود؟ در حالی که این فتوا از همین کانال گذشته، یعنی یقینی بوده، شکی بوده، لا تنگز الیقین به شکی بوده، نتیجش وجوب نماز جمعه شده. خب شما همونطوری که نتیجه رو برای مقلد حجت میدونید، دیگه نمیایید به مجتهد بگید آقا جنابالی شک که در وجوب نماز جمعه دارید، به مقلد چه ارتباطی داره؟ چرا در رسالتون می نویسید که نماز جمعه واجبه؟ همونطوری که اونجا جای این اشکال نیست، در باب یقین و شک و مراحل قبل الحکمم این مسئله برای مقلد حجیت داره. یعنی یقین المجتهد به منزلت یقین المقلد. آخه فرض این است که اون شکش که حالا خودش استنباط نکرده، اون شکش به درد نمیخوره. اون شک شکی نیست که در شبهه حکمیه ارزش داشته باشه. شکی در شبهه حکمیه ارزش داره که تمام مدارک رو دیده باشه و تمام ادله رو بررسی کرده باشه ولی اون شک ابتدایی مقلد که لا تنقض الیقین بشک در باره او نیست، اون شک با ملاحظه ادله و شک با ملاحظه
همه
جوانب مسئله است. لذا این اشکال به مرحوم شیخ اگر مقصود از التفات در عبارت شیخ التفات تفصیلی باشه که اختصاص به مجتهد پیدا بکنه، این اشکال به اینها عرض می شود هست. لکن چیزی که این اشکال روی قدری بعید می کنه این مسئله است که انسان در مراجعه فتوایی مقلدین به مجتهدین هیچ این معنا رو انسان ملاحظه نمی کنه. یعنی این طور نیست که یک مرجع تقلیدی در باب مقلدی اینجوری نظر بده، یعنی در جواب استفتا اینجوری بنویسه که ایها المقلد مسئله نماز جمعه یقین سابق و شک لاحق دارد و لا تنقض الیقین به شک هم حجت است و پس شما استصحاب وجوب نماز جمعه رو بکنید. آیا در جواب هیچ استفدایی از هیچ مرجعی انسان یه همچی چیزی رو باش برخورد میکنه؟ یا اینکه نه، وقتی مقلد مراجعه میکنه مجتهد همون نتیجه رو در اختیار مقلد میگذارد و این شاید یه قدری این معنا رو به ذهن میاره که در اذهان مراجع و صاحبان فتاوی این بوده که مقلد از این مرحله دوره، مقلد دیگه نباید در شبهات حکمیه به لا تنقض الیقین به شک کاری داشته باشه، مقلد باید اون فتوا و نتیجت الفتوا رو بگیره و بر طبقش عمل بکنه. و اما در باب قطع هم یه نکته ای هست. درسته در باب قطع اگر یه مقلدی یقین پیدا کرد به وجوب نماز جمعه، این قطعش با قطع مجتهد هیچ فرق نمی کنه. لکن ما دیروز صحبت کردیم، گفتیم مباحثی رو که ما در کتاب القطع ذکر می کنیم اینا جنبه مقدماتی داره و عنوان مسئله اصولیه برش منطبق نیست. اون ضابطه ای رو که ما در باره مسائل اصولیه داریم اون ضابطه بر مسائلی که در اون ضابطه وجود نداره، لذا در باب قطع نباید مسئله مورد اشکال واقع بشود. بالاخره اینم یک جهت در کلام مرحوم شیخ او. بله، شبهات موضوع بحثش خیلی بحث اصولیه با معنام نیست. و اما نکته دیگر در کلام شیخ بله بله به اون معنی بله، ولی خب اون میزان باز درش وجود نداره. اون معنایی که ما عرض کردیم درباره اطلاق حجت بود، نه درباره وجود ضابطه مسئله اصولیه. دو حرفه بله. اون ضابطه وجود نداره. بله. نه، عرض کردم اون ضابطه وجود نداره، ولو اینکه ما اطلاق حجت رو تصحیح کردیم، اما این معناش این نیست که ضابطه مسئله اصولیه وجود داشته باشه. جهت دیگر در کلام شیخ اینه که ایشون می‌فرماید المکلفو اذا التفت الى حکم شرعی. خب ما میدونید دو جور حکم شرعی داریم، حکم شرعی واقعی داریم و حکم شرعی ظاهری داریم که انشاءالله توضیحش رو بعد در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی عرض می کنیم. اون وقت کلام شیخ کلمه واقعی و ظاهری درش ذکر نشده، لکن به اعتبار اینکه تقسیم به حالات ثلاثه شده، قطع و ظن و شک، خب این قطع و ظن و شک که بعد هر کدوم رو موضوع برای حکمی شما قرار میدید، آیا قطع به حکم واقعیه؟ ظن به حکم واقعیه؟ یا شک در حکم واقعیه؟ و یا اعم از واقعی و ظاهری؟ کدام یکی از این هاست؟ پیداست که این حالات قطع و ظن و شک اینا ارتباط به حکم واقعی پیدا میکنه. انسان یه وقت یه چیزی رو قاطع به حکم واقعی شه، یه وقت ظن به حکم واقعی داره، یه وقت مثل شرب توتون شک در حکم واقعی داره. این حالات ثلاثه دلیل بر این است که مقصود شیخ از حکم شرعی، ولو اینکه کلمه واقعی رو همراه او ذکر نکرده، حکم شرعی واقعی است. یعنی به لحاظ حکم شرعی واقعی یک وقت انسان یقین داره، یک وقت ظن به حکم شرعی واقعی دارد، یک وقت شک در حکم شرعی واقعی داره. پس کلام شیخ ظهورش در این معنا این عرض می شود قابل انکار نیست. لکن مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه این مطلب رو تغییر داده و متعلق رو شامل حکم ظاهری هم قرار داده. به این صورت گفته انسان یک وقت قاطع است به حکم شرعی واقعی یا ظاهری. این که کلمه ظاهری رو هم در دنبال واقعی آورده، خود ایشون علت رو در دو سه سطر بعد اینجوری ذکر می فرماید ما چرا حکم ظاهری رو هم در ردیف حکم واقعی آوردیم؟ چرا متعلق رو توسعه دادیم واقع و ظاهر هر دو رو بگیرد؟ می فرماید نکتش اینه که در باب این احکامی که برای قطع ذکر شده، مثلا یکی از احکامی که برای قطع ذکر شده مسئله وجوب متابعته. آیا وجوب متابعت تنها در رابطه با قطع به حکم واقعیه؟ یا اگر کسی از راه استصحابم قاطع شد به اینکه حکم ظاهری نماز جمعه وجوبه، بازم وجوب متابعت داره؟ خب پیداست که وجوب متابعت اختصاص به قطع به حکم واقعی ندارد، بلکه در قطع به حکم ظاهری هم این مسئله وجوب متابعت مطرحه. و لذاست که ایشون می فرماید ما مجبوریم که تقسیم رو از این صورتی که مرحوم شیخ تقسیم کرده عدول کنیم و تقسیم رو به یک صورت دیگری درآوریم که بحث فردای ما انشاءالله در رابطه با این تقسیمه، ببینیم آیا تقسیم مرحوم شیخ اشکالی به او هست یا این تقسیمی رو که مرحوم محقق خراسانی بیان کردن این تقسیم آیا خالی از اشکاله یا اینکه نه این تقسیم هم میتواند دوچار اشکال باشه. لذا در باره این دو تقسیم خوب دقت بفرمایید.